بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و على آله المعصومین. لعنت الله على اعدائهم الفاسقین الظالمین. در سیر تتبعی که داشتیم در مسئله، مستحضرید که یکی از کسانی که در بحث ما حضور داشت، مطالبش مفصل نقل شد، محقق عراقی بود. خلاصه سخن این محقق این شد که در حدیث رفع آنچه مرفوعه وجوب احتیاطه، رفع ما لا یعلمون مدلولش و حاصلش اینه که شارع می‌فرماید من در زمان جهل برای شما احتیاط قرار ندادم، ولی حکمی که برای عالم هست حتی به مرتبه فعلیتش برای جاهلم هست. یعنی ایشون تصریح کرد که حکم مرفوع نیست. اگر باز استحضار داشته باشید، تمام تکیگاه ایشون این بود که حدیث رفع امتنانه و امتنان به این است که شارع احتیاط رو جعل نکنه و خب نکرده، اما دیگه حکم فعلی رو هم برداره برای چی؟ چرا حکم برداشته بشه؟ چرا از مرتبه فعلیت بیفته؟ ببینید، حکم فعلی تا انسان عالم نشه که مؤثر نیست. صد تا شارع مقدس حکم فعلی داشته باشه، ولی ما به یکیش هم عالم نشیم. لذا حکم حتی فعلی بود و نبودش برای مثل جاهل یکسانه. لذا حدیث رفع دلالت بر رفع چیزی که بودنش ضد منت نیست، رفعش هم منت نیست، اون رفع دلالت بر رفعش نمی کنه. بله، جاهل میدونی چی دستشون میبست اگر شارع جعل احتیاط میکرد؟ میگفت انسانهای جاهل موظف به احتیاطن، یا انسانهای خاطی، انسانهای ناسی موظف به احتیاطن، احتیاط کنن، یادداشت کنن، مثلا یه جوری که فراموش نکنن. خب بله، این دستش بسته میشد، در ضیق و شداد قرار میگیره. بذا حدیث رفع برداشته. پس ببینید، اشاره میکنیم حدیث رفع آمده تا منت بگذاره، و چون رفع وجوب احتیاط درش منته، حدیث رفع وجوب احتیاط رو برمیداره. ولی احکام واقعی حتی در مرحله فعلیتش، چون بود و نبودش ضد منت نیست یا منت نیست، کاری نداره. این دوستان سخن گذشته عراقی بود که در دو سه نشست سابق عرض کردم، به تفصیل حرف ایشونو نقل کرد. ببینید، اینجا لازمه به عنوان مکمل، متمم، هرچی میخواد اسمشو بگذارید، سخن عراقی رو تمامش کنیم، کاملش کنیم، و الا خب بعضی از ملاحظات جدی وارد میشه. ببینید ما در حدیث رفع 6 تا فقره داریم، درسته؟ خطا و نسیان و جهل این 3 تا، اصرار و اکراه و عدم طاقت اینم 6 تا. ببینید اگر دقت کنید این 6 تا در دو خانواده جا میگیرن، یعنی دو نوع هست. در مالایعلمون و خطا و نسیان در این 3 تا طرف توجه به تکلیف نداره. انسان ناسی که معلومه، فرض اینه که فراموش کرده تکلیف رو، ناسی. خاطی کسی که نه این که فراموش کرده باشه ولی داره اشتباه عمل میکنه، حواسش نیست. و جاهل. اگر دقت کنید این 3 گروه اون تکلیفی که مال ذاکره، مال غیر خاطیه، مال عالمه، اون تکلیف در حق این 3 نفر فعلی هم که باشه منجس که دیگه نمیتونیم بگیم، حرف غلطی است، فعلی هم باشه اثری نداره، فعلی هم نباشه که نیست. یعنی این 3 نفر چون توجه به تکلیف ندارن، حتی هر کدام به جهتی، یکی به خاطر جهل، یکی به خاطر فراموشی، یکی به خاطر اشتباه، ولی در یه چیز مشترکن، در این که توجه به تکلیف، توجه به تکلیف ندارن، ولذا اون تکلیف واقعی فعلی هم باشه برای اینها اثر نداره. اینجا اون سخنان گذشته عراقی، البته اگر مناقشاتش رو صرف نظر کنیم، حالا ما نقد نکردیم ولی خب مناقشاتی داره، اگر مناقشاتش که مطرح نظر ماست صرف نظر بکنیم، اون مدلی که آقای عراقی ارائه داد پیاده میشه. مدل چی بود؟ بعضی از آقایون دیر اومدن، این بود که چون تکلیف واقعی اثر نداره برای این افراد ششگانه، حالا با بگیم سگانه، چون اثر نداره برای این افراد سگانه، خب برای چی مرفوع باشه؟ اثر که نداره. حالا شاهده بگه من منت به ناسی، بگه ای ناسی من بر تو منت گذاشتم، تکلیف رو هنگام نسیان بر تو برداشتم، خب اونم جواب میده برم نمیداشتی شما بنا نبود که من کاری بکنم، یا به خاطی بگه یا به جاهل بگه. اینجا بله اگر بخواد منت بگذاره، همون که عراقی گفت، منتش باید اینطور باشه، بگه ای جاهل، ای ناسی، ای خاطی، من بر تو منت گذاشتم، احتیاط رو برداشتم، و الا میتونستم از اول چکار کنم؟ در یه جعل کلی بگم هر که جاهل بود و احتمال تکلیف میده باید انجام بده، احتیاط کنه. به خاطی و ناسی هم بگم همیشه یه دفتر یادداشت همراهتون باشه، مطالب رو یادداشت کنید. هی نگید یادم رفت، فراموش کردم. میتونست شاره این کارو بکنه؟ شاره میتونست یه لباسی اگر میخوام بذاریم کنار روش بنویسیم نجسه مثلا که یادمون نره، بعدن نمیدونم هر چی تا یه بچی از مردم میگرفتیم یه جو یادداشت کنیم که من از فلانی در فلان تاریخ پول گرفتم. میتونست این کارو بکنه. خب حالا شاره این تکلیفو برای انسان نگذاشته، منت گذاشته. ببینید در این 3 تا باز تاکید میکنم، چون تکلیف بی اثره، انسان بهش توجه نداره، به خاطر جهل، به خاطر نسیان، به خاطر خطا، میشه گفت تکلیف واقعی فعلیست و شارع منتش رو در قالب عدم ایجاب احتیاط گذاشته. ولی سه تا دیگه داشتیم: استرار، اکراه و چی؟ عدم طاقت. دقت کنید، ببینید در استرار طرف تکلیف رو یادش نرفته، جاهلم نیست، چون اگه جاهل باشه باز میره تو بخش مالایعلمون، تکلیف رو دارد، یعنی تکلیف رو علم داره، فراموش هم نکرده، خطا هم نکرده، فقط مشکلش استراره. گوش میکنید، مشکلش استراره، که اگر استرار نداشت تکلیف انسانهای مختار متوجهش میشد، انسانهای طبیعی. پس ببینید تکلیف اگر بخواد مثلا در حق انسان گرسنه، گرسنه شدید که استرار صادق باشه، حرج، در حق انسان گرسنه اگر تکلیف حرمت باشه، همینطور که در غیر گرسنه تکلیف حرمت، حرمت مثلا اکل نجس، یا در اکراه، در اکراه توجه دارید که طرف توجه داره، منتها خب به خاطر اینکه مکرهه مجبورش کردن مثلا شرب آب کنه، که اگر مکره نبود میدانست حرامه، یا در عدم طاقت، بازم توجه به تکلیف داره، میدونه اگر پیر نبود، پیر مرد نبود، مشکل نبود، میبایست روزه بگیره. پس ببینید این سه تا توجه به تکلیف هست، تکلیفی که مال غیر مستر، غیر مکرهه و غیر عاجزه. در این سه تا خوب دقت کنید، آیا بودن تکلیف، ببخشید، آیا رفع خود تکلیف منت هست یا نه؟ آیا لازم اینجا برش گردونیم به عدم وجوب احتیاط، یا اینجا نه خود این تکالیف، و اگر شارع برداره احساس میکنین منت گذاشت؟ اینجا ببینید دیگه لازم نیست، نه لازم نیست، اصلا صحیح نیست، ما برش گردونیم، یعنی حدیث رفع رو در این سه بند آخر، استرار و اکراه و عدم طاقت، برش گردونیم به عدم وجوب احتیاط، به این ملاک که غیر از این اگر باشه منت درست نمیشه. نخیر، شما در این سه تا بگید المرفوع، همون نفس تکلیف، یعنی نفس حرمت برداشته میشه، حرمتی که اگر استرار نبود بود، یا در اکراه حرمت برداشته میشه، در عدم طاقت حرمت برداشته میشه، یا وجوب برداشته میشه، اگر انسان طاقت نداره انجام بده برداشته میشه. ببینید، چون در اینجا ما با یک انسان متوجه این سه تا مواجهیم، البته انسانهایی که نمیتونن امتثال کنن، البته هر کدام به دلیلی، یکی به خاطر استرار، یکی به خاطر عجز، یکی هم به خاطر اکراه خارجی، نیروی قاهر خارجی، ولی این سه تا در این که توجه به تکلیف دارن، دقت کنید، در این که اگر همون حکمی که مال غیر این سه گروهه بردار، شاره خیلی منت گذاشته، شاره وقتی به مستر بگه حرمت رو برداشتم یه نفس راحتی میکشه، همینطور در استرا، در اکراه، در عدم طاقت. خب ببینید اینجا دیگه ما نمیخوایم مثل اونجا بگیم حکم واقعی بود و نبودش مساویه، چون طرف توجه نداره. نخیر، طرف توجه داره، بود و نبود و حکم خیلی اثر داره، نباشد منت است، باشد ضد منته، یعنی به زحمت میفته. ولذا در این ستا آقای عراقی به حق فرموده است که در اینجا ما دیگه برش نمیگردونیم به عدم ایجاب احتیاط و بگیم حکم اصلی موجوده، اینجا میگیم نه، حکم اصلی عقب نشینی میکنه، یعنی همون حرمتی که مال دیگران هست مال این دیگه نیست، از فعلیت میفته، از فعلیت خارج میشه. پس ببینید نکته‌ای که مرحوم عراقی در این ستا به حق میگه اینه که در این ستا میتونیم بگیم خود حکم همون حکمی که دیگران دارن واقعیه و برش نگردونیم به عدم ایجاب احتیاط. البته اینجا در این آخر سخن عراقی من نوشته نمیدونم دستون هست یا نه، مفصل کلماتیشون رو بررسی کردم میبینید، ولی الان فشرده و اثارش رو براتون گفتم. دقت بفرمایید، یه نکاتی البته من باید، چون به این راحتی که من گفتم نیست، این متن عراقی اولا ذاتاً یه متن سختیه و بعدم خب یه ریزکاری هایی داره و یه شلوغی ها که اصلا من فکر نمی کنم شلوغی ها مال خود ایشون باشه، اینا تقریراتی که به این شکل در میاد، من ناچارم بعضی هاشو بگم بعضی هاشم رد بشم برم. ببینید چند تا نکته. اولا اینطور که من گفتم برای شما دو دسته کردم، خطا و نسیان و جهل و یک گروه، اون ستا هم یک گروه، درسته؟ هیچ در اون ستا هم هیچ احساس تفاوت نکردید شما در این ستای دوم. اینطور که من توضیح دادم این که بله ایشون میگه اینجا خود حکم مرتفعه بدون این که بین اضطرار و اکراه و طاقت فرقی باشه. اما در کلمات ایشون که میایید از کلم یه چند تا نکته باید بگید. اولا ایشون یه تفاوتی میذاره بین اکراه و اون دوتای دیگه. ایشون به بیانی که اگر خواستید مراجعه کنید، این دیگه اختیار رو به عهده شما میذارم، وقت کلاس رو یه مقدار نگیریم رد بشیم، ایشون دوستان در اکراه عقیده اش اینه که در احکام تکلیفی جاری نمیشه، در احکام وضعی جاری میشه. یعنی رفع مستکره علی آمده برای دلالت بر رفع احکام وضعی، نه رفع احکام تکلیفی. مثلا رفع مستکره علی شما میتونید ازش استفاده کنید برای رفع، یه مثال وضعی بزنید، رفع صحت. یه کسی همسرش رو با تهدید طلاق میده یا خانه‌شو با تهدید میفروشه، بگیم نگران نباش این همسر تا آخرم مال تو هست، هر وقت هم تونستی باید تصاحب کنی مثلا، یا خانه همینطور، اثری نداره بیع تو و طلاق تو، خب خیالش راحت میشه. اما بخوایم ازش در تکلیفات استفاده کنیم نه، ولی خب در استرار و در مالایوتی قون این سخنو نداره. خب یه نکته ایست، حالا عرض کردم چون هی الکلام یا جرال کلام میشه، مدیریت وقت از دستمون میره من واردش نمیشم، چون بخوام عرض کنم باز باید نقدش کنم طول میکشه. این یه نکته، مراجعه کنیم. نکته دوم در کلام ایشون، ببینید ایشون همین الان از قولش ما نقل کردیم که در اضطرار و اکراه و عدم طاقت خود تکلیف مرتفعه، چون در رفعش منته، دیگه نیاز نیست برش گردونیم به اون بحثای احتیاط و اینا. ولی ببینید یه تذکری که ایشون خودش هم میده، ببینید استرار و عدم طاقت دو رقمه. یه دفعه انسان استرار داره به جوری که اصلا فعل دیگه از دستش در رفته، اینم میگنش استرار. یعنی جوریست که اصلا غیر از این براش ممکن نیست. مثل کسی که از بالا پرتاب شده داره میفته رو سر یه بیچاره‌ای که اگه بیفته از اون بالاش 90 کیلو 80 کیلو آدم بیفته رو سر یه نفر، اون نابود میشه، تلف میشه. ولی خب از اون طرف هم حرمت قتل نفس محترم داریم. حال به این آدم میتونه میگیم شما نکش اینو، یا بعد بگیم شارع منت گذاشته از سرت برداشته، حرمت قتل نفس زکیه رو، نفس محترم رو برداشته. شارع بر داره یا بر نداره بگید آقا این بنده خدا میفته رو سر این و اینو میکشه. نمیتونه جلو خودشو بگیره که نیفته، نمیتونه جلو کشته شدن او رو بگیره، میفته میمیره دیگه. یا در تصادف مثلا گاهی انسان دیگه هیچی در دستش در میره. ببینید ایشون میگه که در اینجور استرارها باز نمیتونه بگیم حدیث رفت آمد بر من منت گذاشت. بلا فاصله میگیم اگر نمی اومد و منت نمی گذاشت ما میخواستیم چیکار کنیم؟ ناداشی نیفتادی. مثلا اینجا باز باید برش گردونیم شبیه همون ستای اول، بگیم شارع مقدس مثلا اینجا تکلیف حرمت تأثیری نداره. آنچه که هست مثلا این که اینجا اگر بخوام بگیم، میگیم بله شارع قانونی که بگذرونه که انسانها به استرار نیفتند. مثلا ببینید اگه یه همچون قانونی میگذران شارع که هر جا احتمال میدید ممکنه یه حادثه‌ای پیش بیاد که اختیارش از دست شما بیرون باشه، اونو نرید سراغش. مثلا در جاده لیز خطرناک رانندگی نکنید چون احتمال تصادف زیاده، بر دست شما در میره. اینجا منت به همینه که مثلا یک نوع تحفظ واجب کنه. اگر شارع واجب میکرد که هر که میخواد رانندگی کنه حتما باید قبلش یه میکانیک ماهری ماشین کاملا تست کنه، خب یه چیزی اینجوری قرار میداد. روزای بارونی رانندگی نکنه، کسی تا خوب وارد نیست حرام رانندگی بکنه. خب خیلی جلوه همین استرارها، همین که ما طرف ناچار میشه تصادف کنه آدم بکشه، جلوش گرفته میشد. اما خب اینا مشقات خودشو داره. شارع بگیم منت گذاشته اینا رو واجب نکرده. یا مثلا یک کسی میداند بره بیرون مستر به یک کاری میشه که اگه بخواد در حال اختیار انجام بده حرامه، بگید از اول نرو بیرون. بله این منته. ببینید اما اگر رفت بیرون و دیگه اختیار ازش سلب شد، شارع بخواد رفت کنه درش منت نیست. یا مثلا در عدم طاقت دقیقا همین الگو وجود داره. اونجا در عدم طاقت ببینید یه دفعه در واقع عدم طاقت سه رقم آقایون. یک عدم طاقت عجز عقلی، یعنی اصلا به هیچ وجه از انسان طاقت نداره، مثل انسان طاقت مثلا پرواز نداره، یا طاقت این که مثلا تمام شبانه روز و بیدار باشه، یک ماه دو ماه مگه استثناء باشه، یعنی اصلا عقلا نمیتونه. دو، اونی که ازش تعبیر میکنن به تعذر، تعذر عرفی. سه، اونی که تعبیر میکنن ازش به ببینم اصطلاحش میدانه تو فقه تعثر. اون دو، این دوتا تعذر و تعثر عرفیه، مطابق با تفاوت مرتبه. اون یکی عقلیه. البته بعضی هم تعذر رو در عجز عقلی به کار میبرن و این عرف رو میگن تعذر، تعذر عقلی، تعذر عرفی، دیگه سه تا هم نمیکنن. حالا اینش تو اون دوتا مثل همه مهم نیست، باز سه تا کنیم یا دوتا. ببینید باز عدم طاقت اگر عقلی باشه، شاره بخواد رفع، بخواد منت بگذاره، چه کار کنه منت بگذاره؟ تکلیفی که ما عقلن توانشو نداریم برداره. این که منت نشد که، برم نمیداشت ما نمیتونستیم انجام بدیم. بله اینجا مثلا همین بگیم در واقع منت به عدم ایجاب، مثلا یا عدم، میتونست واجب کنه مقدماتی که انسان بتونه قادر باشه، دیگه حالا نمیخواد شما طاقت درست کنی، قدرت درست کنی. اما در تأثر عرفی چرا شار خودشو برداره؟ اگر بر نمیداشت ضد منت بود، ما باید انجام بدیم، حالا منت میذاره برمیداره. پس ببینید اضطرار و عدم طاقت دو گونه تصور داره. اینی که ما گفتیم اگر تکلیف و برداره منته، لازم نیست برش گردونیم به احتیاط و مقدمات امثال ذالک، مال اضطرار عرفیست، تأثر عرفیست، نه اضطرار عقلی و تأثر عقلی. اون باید برگردیم مثل همون ستای قبلی در موردش قضاوت کنیم. خب اینم دوستان یه نکته. آخرین نکته در سخن عراقی، نمیدونم چقدر یادتونه، ما این بحث، اگر بحث هشتم باشه، اگر درست، یا نهم هشتم، همین بحث آخر، اگر یادتون باشه میگفتیم حدیث رفع وقتی در وضعیات جاری میشه آیا صحت رو برمیداره، لزوم رو برمیداره، ولی قابلیت اجازه رو میگذاره، یا حتی قابلیت اجازه رو هم برمیداره. این مثالش اگر بخوام بزنیم باید با اکراه مثال بزنیم، همون مثالی که چند لحظه قبل زدیم. ببینید کسی که مکرح میشه به بیع خانه و در حال اکراه خانهشو میفروشد، حضرا دقت کنید اینجا سه تا گزینه میتونیم بگیم هست. بگیم حدیث رفع میاد لزوم رو برمیداره، ولی جواز صحت جائزن، چون صحت هم مقسم لزومه هم مقسم جوازه دیگه، اینا رو جسارت من توضیح بدم، صحت را لزومن برمیداره، چون اگه بر نداره ضد منته، مکره بیچاره مجبورش خانهش رو بفروشه، بعدم لازم الوفا باشه. دو بگیم اصل صحت رو برمیداره، یعنی این بی صحیح نیست، برای بعد اگه اجازه بده صحیحه، ولی الان صحیح نیست، نه لزومن، بگید آقا نه جوازن. سه شدیدتر از این بگیم، بگیم صحت که برمیداره لزومن و جوازن، حتی قابلیت لوغ اجازه هم برمیداره، لذا اگر بعدش راضی هم شد به درد نمیخوره، میخواد دو دفعه صیغه بخواند کی بکنه، یا ازدواج همینطور دوباره مراسم عقد و ازدواج باید صورت بگیره، به صرف اجازه و یا رضایت، همون بعضی وقتا لازم نیستم اجازه بده، همون تیب خاطر پیدا کنه کافیه، فایده نداره. ببینید این سوال ما بود ولی کسی بهش نپرداخت تا الان، نه تو کلام آقای آخون، نه آقای خویی، نه شیخ اعظم، آقای سعد، اینا که حرفاشون رو آوردیم نبود، ولی آقای عراقی حرفش اینه، میگه چون حدیث رفع منته، منت این نیست که قابلیت اجازه رو هم از بین ببره. چرا این قابلیت رو ببره؟ بله، اتفاقا اگر قابلیت بره ضد منته، چون بعدن طرف راضی میشه، خود دو دفعه باید صیغه بخونن، مراسم بگیرن، حتی ممکنه خجالت بکشه، نخواد مثلا اگه زن باشه نخواد اظهار رضایت کنه، چون اگه گفتیم قابلیت هست همون راضی میشه، خودش خود به خود تو درون خودش اجازه میده، تمام میشه میره، اصلا اجازه نمیخواد، چون رضایت کار اجازه رو میکنه. ولی اگر چرا این قابلیت رو ببره؟ بله، صحت رو برمیداره، یعنی معامله مکره صحیح نیست، نقل و انتقال صورت نمیگیره اصلا، تصرف هم حرامه، ولی خب قابلیت سر جاش هست. در واقع یکی از سوالات ما که در صدر بحث هشتم بود، ایشون اینجوری جواب داده. البته این رو میتونید به حساب اونایی که میگفتن سنجه منت بودنه، به قول آقای آخون میگفت که حدیث رفع دلالت میکنه بر رفع هر چه که در رفعش منته و عدم رفع هر چه که بود و نبودش از نظر منت فرق نمی کنه. میتونیم به حساب آقای آخوند هم بگذاریم و دیگران کم نیستن. خب هازا تمام الکلام. معاصرین فاضل، راجب سخنان عراقی که انصافا کلمات خوبی بود، حالا با یه سری تغییرات که داده شد، من یه چیز به شما عرض بکنم. یکی اینجور که ما شست رفته برای شما گفتیم، گوش میکنید، خب خیلی هم صدر و زیدش روشن، نه توش تناقض احساس کردید، من خودم باید بگم دیگه، نه چجور بگم ابهامی، گفت که من کردمش رستمه، چی میگن دستان، ادعا نبود، خدای نکرده، خیلی بد اخلاقه، میخواستم فقط بگم که خیلی روش کار شد تو اینجور در اومد. بعد وقتی نگاه کردید مثلا یه جا ایشون در همین موارد سگانه دوم میگه المرفوع هی المؤاخذه، هیچی ها میزنه به تمام آنچه که تا حالا، اصلا ایشون مؤاخذه رو که نمیگفت مرفوعه، بله که ایشون گفت مؤاخذه مرفوعه، ولی یه جا عبارت داره. یا در اون ستای اول مگه ایشون تصریح نکرد حکم به فعلیتش باقیه؟ ما که از خودمون نگفتیم، از ایشون گفتیم. یه دفعه چند خطی بعد میاد، صفحه بعد البته، میاد در همون ستای اول عدم علم و اون ستای اول میگه فعلیت حکم مرفوعه. خب اینجا انسان به یه ناهمسویی بر میخوره که این صفحه با اون صفحه، ولی منظورش چیه فعلیت حکم مرفوعه؟ نه یعنی فعلیت مقابل انشاء. میگه حکم واقعی فعلیتش به این معنا که احتیاط گردن ما بگذاره. آقا یه حکم فعلی ممکنه باشه که احتیاط گردن ما بگذاره، مثل باب دماء و فروج. یه حکم فعلی اینقدر فعلی نیست که احتیاط بذاره، مثل غیر باب دماء و فروج که حدیث رفع اینه. خب ببینید کسی که قبلا گفته حکم به فعلیتش باقیه، یه رفعه میگه فعلیتش مرفوعه، خب کس توجه نکنه این، ولی منظور ایشون اینه. من شاهدم آوردم برای اینکه یه وقت فکر نکنیم داریم به زور دفاع میکنیم از ایشون، به زور دفاع میکنیم. خب این دیگه مناقشات لفظی، من بارها منظر شما گفتم، این خیلی از روزا میگم، ما باید فکر طرف رو از پشت این تقریرات ها، کار سختی هم از البته، در بیاریم. خب اینا رو شاگردها نوشتن، ولو اهل دقت بودن، فاضل بودن، ولی بالاخره غیر اینی که خود طرف، من وقتی میبینم یه بزرگی خودش کتاب داره، خودش قلم زده، خیلی کم سراغ تقریرات طرف میرم، چون میدونم بالاخره کم و زیاد داره. ولی زمان کمتر این مطالب رو میبینیم، ولی در کلمات خدا آقایون دیده نمیشه، کلمات رو دیده میشه. این یه نقطه. یه نقطه هم ایشون در مالایعلمون و خطا و نسیان دیده هی اصرار میکرد حکم به فعلیت باقیه. حتی این تو سخن آقای خویی هم بود، خواستم بگم آقای آخوند هم همینو میگه. خب ببینید اینجا یه سوال هست و اون اینه که حکم فعلی باقیه چه اثری داره؟ حکم باید اثر داشته باشه. اگر میگید به نحو قانونی جعل شده ولذا لازم نیست اثر داشته باشه، ما چون قائل به انحلال هستیم اینو نمیپذیریم. وقتی نپذیرفتیم، خب سوال اینه که شما اصرار میکنید حکم فعلیست، به مرحله فعلیت باقیه، نباید اثر داشته باشه، چه اثری داره؟ این یه نکته. البته این کار امشب نیست، دار شما بخواید مطالعه کنید نه، باید در یه فرصت بیشتری. دوستان در این قضیه اکراه، ایشون آقای عراقی فرمود که لزوم برداشت، صحت برداشته میشه ولی قابلیت اجازه برداشته نمیشه. به نظر شما اگر کسی این حرفو بزنه چه اشکال داره؟ بگیم که صحت لزوماً برداشته میشه، اما صحت جوازاً چرا برداشته بشه؟ صحت جوازاً که بگیم مکره، اگر خواست تصرف کنه دیگه نمیخوادم اجازه بده، چون صحت جوازن که هست، هر وقت هم دلش خواست فسخ کنه. چرا صحت جوازن هم ایشون میگه مرفوعه؟ اصلا فقط ایشون نمیگه ها، اگر به ما کمک کنید تا فردا من استفاده میکنم. ظاهرا همه فقها حرفشون همینه. حالا یا میگن حتی قابلیت اجازه برداشته میشه، یا نه قابلیت رو قبول میکنن مثل ایشون، اما صحت رو حتی جوازن هم میگن مرفوعه. من تا الان ندیدم دوستان، خب کمم جستجوی ما نبوده تو باب بیع، که کسی میگه بیع مکره، طلاق مکره، حالا طلاق چون ایقاعه مثالا نمیزنیم، بیع صلح چیزایی که عقده، گفته باشه جوازش باقیه. به نظر شما چرا نمیگم؟ با اینکه به نظر میرسه امتنان در رفع لزومه، بله اونو قبول داریم، اما دیگه چرا جواز برداشته بشه؟ اینکه خودش یه نوع ضد امتنانه. اینو یه تأمل بکنید تا فردا چی میشه. فردا دوستان بحث جستجو رو داره، یعنی تحقیق در مسئله، یعنی تمام فرمایش بزرگان رو کنار میگذاریم، یعنی دیگه عبور میکنیم ببینیم خود ما چه عرضی در مسئله. خوب جایی هم تمام شد، یعنی شما 4-5 جلسه هست همش جستجو جستجو، حالا اینا رو شب بذارید جلو خودتون، نمیخواد کتاب خاصی مطالعه کنید، همین ببینید که حالا شما باشید چی میگید. یکی از همین حرفا رو قبول میدین، حرف جدیدی داره تا بعد ان شاء الله.
اونجا دیگه نتیجه که شما از مسائل